بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 74.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله ها، اون من خیال کردم دیروز تمام کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. 132 سطر آخر. و ایذن القصر یحدد المعانی تحدیدا کاملا و یکثر ذلک فی المسائل العلمیه و ما یماثلها. بعد میگه به این که و همچنین قصر تهدید می کند معانی را تهدید کامل، یعنی حد و حدود معنا را خوب تکمیل می کند. مثلا فرض کنید قانونی وضع می شد، قاعده وضع می شد، میگه در همه موارد اینجوری است الا در این یک صورت، محدوده اون قاعده یا محدوده اون قانون را کاملا مشخص کرد، تهدید کامل همه بدون استثناء الا این یکی. و ایذن قصر تهدید میکند معانی را تهدید کامل، یعنی حد و حدودش را به طور کامل بیان میکند. و زیاد میباشد این، یعنی تهدید معانی و که با قصر حاصل میشد، در مسائل علمیه. مسائل علمیه قوانین کلیه است دیگه. یا ما یماثلها، چیزایی که شبیه به مسائل علمیه است، مثل اینکه قانون قوانین کشوری امثال ذالک، اینجور چیزا. در اینها چون قواعد کلیه لازم است، حد و حدود قانون بایستی مشخص بشد یا قاعده علمیه، این با قصر صورت میگیرد. بله بفرمایید.
توی این مفعول مطلق تأکیدی دلیلش فهمونید که چون مستثنا
من باید اعم باشد از مستثنا. خب در مفعول مطلق تأکیدی تساویه.
خب این دلیل فقط توی مثل همون مفعول مهد فهمونید که دلیل فقط مختص به قصد نفی و استثناء است.
بله.
خب این هم میتونیم بگیم که این دلیل فقط مختص قصد نفی و استثناء.
بله، نفی و استثناء است.
پس قصدهای دیگر رو نفی نمی کنه. بله. که با مفهوم مطلق تأکید بیاد. درست؟
خب حصر در، مگر اینکه در متساویه اینم ما بگیم حصر صحیحه، در متساویه اینم اگر بگیم حصر صحیحه، بله اون در مورد استثناء اونم باز پیاده میشه، در مطلق چیز نمیشه. یعنی کما اینکه این وچی که گفتند، اون وچی که گفتن، اون اولی که لایق قول قصد مع المفعول مع، این مطلقه، چه با عدات است، چه با نفی و استثناء، چه طریق دیگر. مفعول مطلق تأکیدی هم نمیتونه طرف قصر صورت بگیرد، اینم با نفی و استثناء صورت می، یعنی اینم در نفی و استثناء جاری میشه. و در چیزهای دیگه مگر جاری بشود اونجا، یعنی چیز میشد دیگه. ضربن ضربتو مثلا، زد، اونجا هم بازه ای بسا از حیث معنا جور در نیاد باز، یعنی ممکنه این در مطلق، اونم ذاتن در مطلق حصر بشه، یعنی در مطلق حصر اینجوری باشد، نه با خصوص نفی و استثناء. چون حصر شیعی در شیعی دیگر با فرض این که این مساوی با اونه معلومه اینم یه خورده مشکل میشد. لذا اصل مطلب ممکنه بگیم در مطلق حذفه، چه با نفی و استثناء باشد چه با غیر اون. این هم در نفی و استثناء استعمال نشده، در مفعول مطلق تأکیدی بگیم معنا درست حسابی نمیده.
پس همیشه محصول باید
اهم
از محصول
رو پیش. قاعدتاً البته بعضی جاها ممکنه ها، مثلا حالا یک برگه من نوشتم، یکی طرفین اگر معرف به لام جنس بودند تساوی بینشان بود، باز اولی محصول در دومی میشه. مثل این که بگیم الناطق الانسان، اونجا باز ممکنه با اینکه تساوی است در خارج، البته مفهومن دو تا هستند، تو اگر دو چیز مفهومن هم یکی باشند، مثلا بگیم از ذهب و چیز الاسجد و الفزه، از ذهب فزه نیست، اسجد یعنی طلا، فزه یعنی طلا، الاسجد و الفزه بازم در اونجا دو تا معنی یکیست، اونجا ممکنه قائل به حصر بشی. ولذا این چیز ممکنه این در نفع اون اولی در مطلق استثناء در مطلق قصد جاری بود، ولی این راجب مفعول مطلق تأکیدی ممکنه در خصوص نفع و استثناءش بشد، نه در مطلق حصرش. خب حالا اون تمام شد. الباب الثانی، الباب الثامن فی الفصل، فی الوصل و الفصل، باب هشتم در وصل و فصل. تمهیدون، یک مقدمه اول مطرح میکند، بعد فصل و وصل را تعریف کند. این مقدمه بر طبق این علامتی که گذاشته شده همون حدود 5.5 اول. العلم به مواقع الجمل و الوقوف على ما ينبغي ان يصنع فيها من العطف بالواو والاستعناف والتحدي الى ايقاع العطف بالواب او ترکهی فی مواقع هما صعب المسلک لا یوفقو للثواب فیه الا من اوتی قسطن موفورا من البلاغت و تبع علا ادراک محاسنها و رزق حدا من المعرفت فی ذوق الکلام و ذالک لغموز هذا الباب و دقت مسلکه و عظیم خطره و کثیر فائدته یدل على هذا انهم جعلوه حدا للبلاغه فقد سئل عنها بعض البلغاء فقال هي معرفه الفصل والوصل. العلم مبتدا است، الوقوف عطف بر العلم، و تحدی هم باز عطف بر اون العلمه. یا بر اون الوقوف، یعنی در عطف به واو، اگر مثلا جا انی زیدون و امرون و بکرون، جا انی زیدون و امرون، امر عطف بر زید اولی، این بکر چی؟ بکر آیا عطف بر اون اولیه یا عطف بر ما قبل خودشه؟ اختلافه. در عطف به واو بعضی گفتن عطف بر اولی، بعضی هم گفتن عطف بر ما قبلشه، ولی در عطف به فاو و ثم اونجا حتما معطوف عطف است بر ما قبل خودش. اگر گفته بشه جا انی زیدون ثم امرون ثم بکرون، بکر حتما بایستی عطف بر امر بشه نه عطف بر زید. پس در عطف به واو اختلافه. حالا در اینجا هم بنابر قولی تحدی عطف بر خود العلم میشه، بنابر قول دیگر عطف بر الوقوف میشه. تغییر نه. خب اصل اختلاف هست، این اختلاف رو من در اون نار القرافی شرح جوف الفر اونجا دیدم در نجف، خب قبل از 50 سال. بلکه بیشتر. خب یا این حدود خلاصه. حالا میگم صعب المسلک خبر اون مبتداست. میگه علم به جایگاه های جمل و واقف شدن بر اون چه که سزاوار است این که انجام داده بشود در اون مواقع، از عطف به واو و استعناف. استعناف یعنی جمله دوم را بیاری عطف نکنی بر اولی. اون عطف اسمش وصله، استعناف در اینجا هم اسمش فصله. و هدایت شدن علم به اون مواقع جمل و وقوف علی ماین بقی تا آخر و هدایت شدن به ایقاع عطف به واو یا ترکش در جایگاه های خودشان. جایگاه عطف، جایگاه ترک عطف. بله؟ هدایت شدن. این علم و وقوف و تحدی صعب المسلک، یعنی راهش سخته، هر کس نمیتوند اون راه را بپیماید. لا یوفق، موفق نمیشود برای ثواب در این مسلک مگر کسی که یک، اوتی قسطن موفورن من البلاغه، دو، و تو به اعلا ادراک محاسنها، سه، و رزق حد من المعرفت فی ذوق الکلام. کسی میتواند موفق بشد که این سه چیز به او داده شده مگر کسی که داده شده به او سهم زیادی از بلاغت، یعنی از بلاغت بالایی برخورداره. قسط یعنی سهم داده شده به او. قسطن چیه در ترکیب نحوی؟ مفعول دومه اوتیه، مفعول اولش نائب فاعل شده. ایتا هم دو مفعولی میاد. کسی که داده شده به او سهم زیادی، موفور یعنی سهم زیادی از بلاغت، یک، و همچنین این آدم خلق شده بر ادراک محاسن آن بلاغت، یعنی خدا او را اینجوری خلق کرده ظرائف و خصوصیات بلاغی را درک میکند، و رزق و روزی شده به او نصیبی از شناخت در ذوق کلام، یعنی ذوق کلام هم در واقع چشیدن کلام هست، یعنی سهمی از شناخت در ذوق کلام هم به او داده شده، و روزی شده به او حظی یعنی سهمی و نصیبی از شناخت در ذوق کلام. خب تمام شد. بعد دارد و ذالک. ذالک اشاره به چیه؟ به اون صعب المسلک بودن. ذالک اشاره است به اون صعب المسلک بودن. و ذالک اون صعب المسلک بودن چرا؟ یعنی چرا صعب المسلکه؟ عللی ذکر میکند، چهار تا علت. لغموز هذا الباب یک، و دقت مسلکهی دو، و عظیم خطرهی سه، و کثیر فائدتهی چهار. این چهار امر سبب شده است که این مسلکش صعب باشد. و ذالک اون صعب المسلک بودن به خاطر قامز بودن و خفا داشتن این بابه. قموز همون خفاست، به خاطر قموز و خفای این بابه، یعنی باب فصل و وصل درش خفا و قموز وجود داره، هر کس نمیتواند به عمق این باب برسد. و دقت مسلکی و باریک بودن راه این بابه، و عظیم خطری، امرش هم عظیمه. عظیم خطری، خطر معنی قدر و منزلت هم، عظیم بودن خطر و قدر این بابه، و کثیر فائدتهی، فائده این بابم زیاده، حالا یک کسی بگد اون ستای قبلی علت صعب المصدک بودن باشن، یه مسئله قامز دقیق عظیمه ولی فایدهش زیاده. این یعنی که علت بشد برای صعب المصدک بودن. جوابش این است که چیزایی که فایدهش زیاده نوعاً سخته، چیزایی که فایده زیاد دارن نوعاً چیزای سختی هم. به این خاطر پس کثیر الفائده بودنش علامت این است که این بابم سخته که فایدهش زیاده، چون در خارج نوعاً چیزایی که فایدهشان زیاده سخته. هر چیزی که فایدهش زیاد باشد نوعاً یعنی اون شی سخته که فایدهش اینقدر زیاده. و زیاد بودن فایده گفتیم علت کثیر الفائده، کثیر الفائده بودن دلیل بر صعوبت بشد مال اینه در خارج نوعاً چیزای کثیر الفائده امور مشکله هستن که فایدهشان زیاده. تمام شد. یدل علی هذا، هذا به چه برمیگردد؟ به همین صعب المسلک بودن. دلالت میکند بر این صعب المسلک بودن این مطلب، انهم جعلوه، یعنی بلغا قرار داده اند. های جعلوه به چه برمیگردد؟ به این العلم و الوقوف و التحدی. به این علم حاصلش اون مبتدای اول. دلیل بر صعب المسلک بودن این است که بلغا قرار دادن اون علم را حدی برای بلاغت. فقط سؤال انها بعض البلغا، سؤال شد راجع به بلاغت از بعضی از بلغا، یعنی از بعضی پرسیدن مل بلاغا، گفت هی معرفت الفصل و الوصل، بلاغت شناخت فصل و وصل. از این معلوم میشد که فصل و وصل مشکل است که میگد بلاغت یعنی که نه. اینا نظرشان به اینه هر بلیغی در فصل و وصل کامل باشد لازمش این است که تمام مراحل بلاغت را طی کرده باشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید مجتهد کیه؟ لازمش این است که تمام این درس‌های قبلی قبل از اجتهاد خوانده باشد دیگه. یا مثلا دکترا کیه؟ یا دکتر اونیش که لیسانس دیپلم این حرفا رو داشته باشد دیگه. پس بنابراین نه اینکه بلاغت خصوص معرفت الفصل و الوصل، بلکه درجه نهایی بلاغت فصل و وصل، اون رتبه بالاش اون. لذا هر کس فصل و وصل دارد پس کل بلاغت را داره. به این خاطر نپا شدن گفتن به این که بله بلاغت معرفت الفصل و الوصل. پس سوال شد راجب بلاغت از بعضی از بلغا، و اون بعض البلغا گفت که بلاغت معرفت الفصل و الوصل. این تمام شد. یه مطلب کوتاه اون این است که این که میگیم باب و فصل و وصل مشکله، نه اینکه این بابی که در این کتاب ما میخوانیم این نه چیزی نیست، اینا مثل اون یکی هست، مشکلاتش از اونا بیشتر نیست، بلکه اون چه که مشکله این است که شخص بلیغ، اون گوینده، بفهمد کجا بایستی عطف به باب صورت بده کجا نه. اون کار حضرت فیله، نخوندن این کتابی که ما میخوانیم یا متولش باشه مختصرش فرق نمیکنه. اصل بحث فصل و وصل در این کتاب این مشکل نیست، بلکه شخص بلیغ بفهمد کجا وظیفهش وصله کجا وظیفهش فصله، اون کار مشکلیه. تمام شد. تعریف الوصل والفصل فی حدود البلاغه، تعریف فصل و وصل در محدوده بلاغت. به این معنا فصل و وصل اصطلاحی که در بلاغت گفته میشه فصل و فصل لغتا به یک معنی هستن. بعضی اوقات هم در خیلی از کتاب ها هم در خیلی از علوم هم وصل میگن، فصل میگن، به معنی لغوی استعمال میکنن، ولی در بلاغت فصل و وصل به چه میگن اونه میخواد بیان کند. معرفت فصل و تعریف فصل و وصل در محدوده بلاغت یعنی در علم بلاغت در واقع. حالا میخواد تعریف کند الوصل و عطف و جملتن علا اخرا بلواب و الفصل و ترک العطف و المجیع به هما منثورتن تستعنف و واحدتون من هما بعد الاخرا فالجملت و ثانیتو تاتی فالاسالی بالبلیغت مفصولتن احیانن و موصولتن احیانن. میگه وصل عبارت است از عطف کردن جمله‌ای را بر جمله دیگر اونم با واو. تعریف وصل تنها اینه ها. هر وقت گفتن وصل تعریف کنید عطف جملتن علا جملتن اخرى بلبو. فصل چیه؟ ترک عطف جملتن علا جملتن اخرى بلبو. و فصلم ترک این عطف و آوردن اون جمله هاست به حمایت اون جمله هاست منصورتن. منصوره یعنی چه؟ پراکنده. دانه های تسبیح شما یه مرتبه اینها رو نخمیه به نخمی اندازید، اون نخ این دانه ها رو به هم وصل میکنه. یه مرتبه همین جوری دانه های تسبیح رو پراکنده میریزید به نخ نمیکشید. حالا این واو به منزله اون نخ دانه های تسبیح. اگر چنانچه جمله را بر جمله دیگر با واو عطف کردی که انه این دوتا جمله را به نخ انداخته پشت سر هم آمدن ردیف هم، ولی اگر واو در بین نباشد این جمله ها پراکنده آمدن، یعنی یکی بر دیگری وصل نشده، ربط داده نشده. پراکنده تستعنف و واحدتون منها منهما بعد الاخرا، استیناف میاد یکی از اون دو جمله بعد از جمله دیگر. استیناف آمدن هم همون یعنی عطف نشدنش بر قبلی. پس جمله ثانیه میاد در اسالیب بلیغه احیانا مفصول یعنی عطف بر اولا نمیشه و احیانا موصول یعنی عطف میشود بر ما قبل بر ما قبل به وسیله واو. خب حالا عطف به غیر واو چی؟ وصل است یا فصل؟ با ثم عطف کنی فصل یا وصل اسمش؟
فصلی
که معنیش داره. آخه میگه عطف به واو اسمش وصل، ترک عطف به واو اسمش فصله. عطف به ثم و فا و حتی و اینا اسمش آیا وصل است یا اینکه فصله؟
ترک عطف به واو کرده پس میشه
فصل.
ببینید نسبت بین فصل و وصل میگن نسبت بین اون دو ملکه و عدمه. ملکه و عدم بین اما و بصر ملکه و عدم است دیگه. این دیوار اعماس یا بصیره؟ هیچ کدام. چون در عدم ملکه شرطش این است که شأنیت ملکه را داشته باشه، ولذا ممکنه در یک جای نه ملکه باشد نه عدم ملکه. اینجا هم اون عطف به غیر واو را نه وصف بنامیم و نه فصل. این حالا اجمالا اگر همچه سوالی شد یه همچه جوابی داده میشه، در متولم هم یک همچه جوابی هست. خب خب
یعنی فایده رو داره یا نمیدیم
چی؟
کسی رو فایده که این که وسط فصل و وصله کرد میتونیم وسط سنم ما بیاریم.
اون سمه خودش فواید خاص خودش دارد. ما فقط در اینجا عطف به باب میگیم، با اونه کار نداریم. فمن الفصل قوله تعالی ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن. فجملت ادفع مفصولت اما قبلها ولو قیل ودفع بالتی هی احسن لما کان بلیغا لما سیعتی. میگه به این که از قبیل فصل است آیه شریفه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، این یک جمله. ادفع بالتی هی احسن جمله دوم. ادفع بالتی هی احسن با واو عطف نشده بر جمله اولا. این از مواضع فصله. لای ولا چه لاییه؟ این با اون مجاهنی زیدون ولا امرون فرق داره ها. در لای لا امر بعضی گفتن زائده است، بعضی گفتن نافیه، ولی این لای در اینجا مثل اون نیست. این لا زائده است، برای توکید آمده، معنای نفی هم نمیده. میخواد بگه حسنه با سیئه مساوی نیست، چون ابو حیان اینجوری داره ولا فی قوله ولا السیئه زائدتون للتوکید لأن استوا لا یکتفی به مفردن. استوا دو طرف میخواد، این با او مساویس یا نه. یه چیز معنا ندارد بگی مساویس یا نه، با چی مساویس یا نه. لذا در اینجا یعنی لا را کنار بگذار، بگو لا تستوی الحسنه تو و سیئه، حسنه با سیئه مساوی نیست. این لا لای زائده است، مثل اون لایی که در ما جا انیزیدون بلا امرانه نیست. اونجا هم هیچ بعید نیست که لا نافیه باشد نه زائده. اینجور چون اونجا لا معنی خودش میده، ما جا انیزیدون بلا امران لا معنی خودش میده، معنی نفی میده. زید نیامد، امرم نیامد، ولی در اینجا لا کلا معنا ندارد. لا تستوی الحسنه تو و السیئه. خب ادفع بالتی هی احسن، دفع کن. مفعول ادفع چیه؟ حذف شده، یعنی ادفع السیئه بالتی هی احسن، دفع کن بدی را به خوبی، بدی را به نیکی دفع کن. یعنی بهت بدی کرده تو بهش نیکی بکن. ادفع یعنی استجعته به وسیله اون چیزی که اون بهتره. خب حالا میگه از جمله ادفع مفصول است از ما قبل خودش، عطف نشده. و اگر گفته میشد، که گفته نشده، و اگر گفته میشد و ادفع بالتی هی احسن لما کان بلیغا، این کلام بلیغ نمیشد. چرا بلیغ نمیشد؟ لما سیعتی، به خاطر اون وجهی که خواهد آمد. کجا خواهد آمد؟ در این چاپ صفحه 140. چی اون صفحه 140؟ من اختلافه ما خبرن و انشاءن، بعدن خواهیم گفت. اگر بین دو جمله کمال انقطاع باشد، عطف دومی بر اولی ممنوعه. کمال انقطاع به چی چیزیه؟ به یکی از این دو امره، یا جامع در بینشان نباشد، یعنی تناسب بین جمله ها وجود نداره، یا جامع بینشان نباشد، یا اینکه نه اختلاف در خبریت و انشاءیت داشته باشند. کمال انقطاع به این دو چیز، نبود جامع یا بود اختلاف در خبریت و انشائیت. اینجا هم در خبریت و انشائیت اینها مختلفن. اتفا بلتهی احسن انشائیه هست، لا تستوی خبریه هست، بینشان کمال انقطاع و عطف دومی و اولی ممنوعه. مسیعتی اینه که در صفحه 141 140 میاد و من الوصل قوله تعالى یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای مؤمنین از خدا بترسید و با صادقین باشید. حالا اینجا اتقو یک جمله هست، کونوا مع الصادقین دومیه، یعنی اینجا شاهد داره اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اینجا میگد که عطف، یعنی خداوند عطف کرده جملت و کونو علا ما قبلها، کونو مع الصادقین را عطف کرده است بر ما قبلش که اتقوا الله باشه. و اگر گفته میشد اتقوا الله کونو مع الصادقین بدون واو لما کان بلیغن، این کلام از بلاغت میفتاد، چون جای آوردن واو است شما نیارید کلام از بلاغت می افتد. چرا در اینجا واو باید بیاد اگر نیاد کلام از بلاغت می افتد؟ لما سیعتی در صفحه 137 یعنی صفحه بعدی. اون چیه ما سیعتی که مقتضی عطفه؟ التوسط بین الکمالین بلا مانع من العطف. خواهیم گفت بین دو جمله اگر توسط بین الکمالین باشد، مانعی از عطف اگر دارد عطف ممنوعه، مانعی از عطف اگر نباشد عطف واجبه. حالا در اینجا هم بین الجملتین توسط بین الکمالین بدون مانعی از عطف و عطف می شود واجب. کمال اینم یعنی کمال اتصال و کمال انقطاع. توسط بین هما هم یعنی بین کمال انقطاع باشد و کمال اتصال. کمال انقطاع گفتیم همین است که بین الجملتین یا اختلاف در خبریت و انشائیت باشد و یا اینکه جامع در بین نباشد. جامع هم تعریفش میاد. حالا کمال اتصال هم به این است که جمله ثانیه نسبت به جمله اولا یا بدل باشد، یا تأکید باشد، یا عطف بیان، اونم میشه کمال اتصال. توسط بین الکمالین یعنی نه اون نه اینه، بین هماست. در توسط بین الکمالین هم گفتیم اگر مانی از عطف نباشد عطف واجب میشه، مانع باشد عطف ممنوع میشه. حالا در اینجا هم بین الجملت این توسط بین الکمالین است بدون مانی از عطف و وصل واجبه. تمام شد. بلاغت الوصل، بلاغت الوصل لا تتحقق الا بالواو العاطفه دون بقیه حروف العطف، لان الواو هی الاداه التي تخفى الحاجه اليها و يحتاج العطف بها الى لطف في الفهم و دقه في الادراك، اذ لا تفید الا مجرد الربط و تشریک ما بعد حال ما قبلها فی الحکم، نحو مضا وقت الکسل و جاء زمن العمل. این یک مثال. و قم واسعف الخیر، اینم مثال دیگر. یعنی مثال اول دو تا جمله داشت، مثال ثانی هم دو تا جمله داره. بخلاف العطف به غیر الواو و یفید مع التشریک معانی اخرى کالترتیب مع التعقیب فی الفاء و کالترتیب مع التراخی فی ثم و هاکذا باقی حروف العطف التي اذا عطف بواحد منها ظهرت الفائده و لا یقع اشتباه فی استعماله. خب میگه بلاغت و از تحقق پیدا نمی کند مگر با واو عاطفه، نه با بقیه حروف عطف. خب یک سه تا مقدمه کوتاه گفته بشد برای اینجا. یک، ما فائدت الحرکات الاعرابیه، این حرکات اعرابیه فایدهش چه باشه؟ جاءنی زیدون رأیتو امرن، امر منصوبه، این نسبش چه فایده ای داره؟ رفع زید در جاءنی زیدون چه فایده ای داره؟ یا میگی ضرب زیدون امرن، زید مرفوعه، این رفع چه فایده ای داره؟ امر منصوبه، این نسب چه فایده ای داره؟ یعنی به چه دلالت میکنه؟ یک کسی گفت نمیدونم این چرا بعضی اوقات عرب میگد ابوهو، گاهی میگد اباهو، گاهی میگد ابیه، چرا اینجا؟ اون گفت معلومه دیگه، اگر اون پدر مقامش بالا باشد شخصیت اباهو میگن، میره بالا، اگر آدم پست و بی‌ارزشی باشد ابیه میگن، میاد پایین، اگر حد وسط ابوهو میگن، چون با بین الف و یاس. خلاصه حالا این سوال شده این فایده حرکات اعرابیه چه باشد؟ کتابی است به نام الایضاح فی علل النحو للزجاجی، صفحه 69 شه، اون چاپی اون زمانی که من داشتم دارم، اونجا صفحه 69 ش بیان کرده حرکات اعرابیه چه فایده ای دارن. همه تقریبا حرفشان یکیست. قطرب یک وجه دیگری گفته، یک فایده دیگری گفته که کسی حرف او را مثل اینکه قبول نکرده. نوعاً میگن به اینکه بله این حرکات اعرابیه فایدهش اینه، یه معانی عارض میشود بر لفظ، این حرکات اعرابی دال برون هستند، مثلا فاعلیت عارض میشد بر زید در جا زیدون، یا زید در ضرب زیدون امرن، این رفع دلالت بر فاعلیت میکنه، مفعولیت عارض میشود بر امر، این نسبش دلالت بر مفعولیت رو میکنه، یعنی شما در ضرب زیدون امرن وقتی که میبینی زید مرفوعه میفهمی او زده دیگه، نسب امر در اینجا میبینی میفهمی که او کتک خورده، چرا عوضی نمیفهمی؟ اگر متکلم میگه ضرب زیدون امرن، شما از این میفهمی که زید امر زده، اگر بگه ضرب زیدن امرون میفهمید که امر زید زده، پس این نسب دلالت بر مفعولیت اونجا، دلالت بر فاعلیت اینجا، و همچنین در موارد دیگر این حرکات اعرابیه هر کدام بی خود نیست، اینها هر کدام برای یک معنایی وضع شده و دال بر اون هستند. این فایده حرکات اعرابیه. خب این یک مطلب. مطلب دوم، حکم بر دو قسمه، اعرابی و غیر اعرابی. حکمی که به وجود میاد گاهی حکم اعرابیه، مثل فاعلیت برای زید که حکم اعرابیه، یعنی اعراب بر اون دلالت میکنه. یک حکم غیر اعرابی هم داریم، مثلا در زیدن ضربتو، از تقدیم زید بر ضربتو چه میفهمی؟ حصر. این هست حکمه، منتها حکمیست که اعراب او را نرسانده، تقدیم محق و تأخیر اون را ایفا کرده. اگر ضربت زیدن بگی هست فهمیده نمیشه، زیدن ضربت بگی هست فهمیده میشه، این هست از تقدیم زید بر ضربت فهمیده شد. اینجا این هست میگیم حکم غیر اعرابی. پس بنابراین حکمی که بر کلمه به اعتبار معناش عارض می شود گاهی اعرابی است گاهی غیر اعرابی. اعرابی مثل فاعلیت و مفعولیت و مانند آن، غیر اعرابی هم مثل حصر و اینو. مثلا این هم مطلب مقدمه دوم. مقدمه سوم، حروف عطف بر دو نوع اند. یک نوعش افاده میکند تشریک را، یعنی معطوف را با معطوف علیه در حکم شریک میکنه. به عبارت اخرى میگه حکم معطوف علیه برای معطوف هم هست، مثل با که افاده میکند تشریک معطوف را با معطوف علیه در حکم. جوانی زیدون و عمرون و میگه مجی، کما اینکه برای زید بود برای عمرم هست، هر دو آمده. دو نوع دومان است که افاده میکند عدم تشریک را، میگه اینو با هم شریک نیستن، مثل لای عاطفه مثلا. جا انی زیدون لا امرو، لا آمده میگه ام نیامده، زید آمده بود ام نیامده. حکم اون زید چه بود؟ مجی بود. اون حکم را از این معطوف که امر باشد نفی میکند، افاده میکند نفی حکم مطبوع را از تابع. خب اون قسم اولم، قسم اول اون بود که دلالت بر تشریک میکرد، اینم خودش دو قسمه. یک نوعش این است که، یعنی بعضی از حروف عاطفه اینجوریست که معناش تنها تشریکه، فایدهش فقط تشریکه، غیر از تشریک چیزی دیگر رو نمیرسونه. مثلا واو عاطفه اینجوریه، فقط میاد بگه به این که معطوف با معطوف علیه در حکم شریک. جوانی زیدون و عمرون واب میگد که در مجی زید با هم شریک، همین. ولی قسم دومش اونیست که هم دلالت بر تشریک میکند، هم دلالت میکند بر یک معنای اضافی یا دو معنای اضافی. از باب مثال، جوانی زیدون ثم عمرون، ثم در اینجا هم دلالت میکند بر این که عمر با زید در مجی شریک، اون آمده اینم آمده، این یک. ثانیاً مجیء امر بعد از مجیء زید بوده. ثالثاً بین دو مجیء هم فاصله بوده، اینجور نبود که امر بدون معطلی بعد از زید آمده باشه. ثم در اینجا دلالت بر سه چیز میکند، یک تشریک، دو ترتیب، سه تراخی. پس بنابراین اون قسمی هم که اون نوعی هم که دلالت می کرد بر تشریک دو نوعه، دو قسمه. یک فقط دال بر تشریک است، نه معنای دیگر. دو مضافن بر تشریک دلالت بر معنای دیگر هم می کند. اینم مقدمه سوم. بعد از اینکه این سه تا مقدمه معلوم شد، حالا در اینجا آمده می خواد بیان کند این مسئله را. وقتم کمه، فقط یک کلمه بگیم دیگه، این مقدمات تو ذهنتان باشد برای درس فردا، دیگه تکرار نکنیم. حالا عطف به واو میگد مشکله، ولی عطف به بقیه حروف مشکلی نداره. البته اگر یک حرف عطفی مثل واو فقط برای مجرد تشریک باشد، یعنی به معنای واو باشه، حاصل اگر یک حرف عطفی به معنای واو باشه، کدام حرف است که گفتن به معنای واو میاد ولو گاهی اوه؟ اون او را بعضی ها داخل کردن به اینو و حکم واو را برش بار کردن. حالا اصل واو دیگه، اونم اگر باشه به تبعی بس در اصل در عطف به واو میگن عطف به واو تشخیص این که کجا بابا باید عطف کنی کجا نه مشکل، و ما خودمان هرچی فکر کنیم نمیتونیم بفهمیم. و لذا این بلاغیین رفتن گشتن کلمات بلغا را، مواردی پیدا کردند که بلاغا در اونجا ملتزم به عطفند، اونا را پیدا کردند، به صورت قاعده ذکر کردن، گفتن بله در این موارد بلغا ملتزمن بعد. که تشخیص اون موارد برای غیر بلغا در خیلی از جاها مشکله. از باب مثال میگن واو برای تشریک در حکم دیگه. بعضی اوقات شما میگی جا انی زیدون و جا انی امرون، این واو آمده در اینجا تشریک در حکم رو دارد یا نداره؟ جمله اولا چه حکمی دارد؟ هیچ، استینافی هست دیگه. جمله ثانیه رو عد میکنی بر جمله اولا. واو هم که وضع شده برای تشریک در حکم، تشریک در حکم هم در جای قابل تصور است که جمله اولا حکمی داشته باشه. اینجا هیچ کدام جمله اولا حکمی نداره، عطف ثانی بر جمله اولا به چه حساب باید باشه؟ با اینکه اهل لسان و بلغا در این موارد ملتزمن به عطف و فایده واو هم نیست در اینجا، حالا بیا و درست کن. وا برای تشریک وضع شده، اینجا هم تشریک نیست، اینا ملتزم به عطف هم. به چه حساب عطف میکنن؟ عطف هم نکنی کلامت از بلاغت میفته فرزین. ولذا تشخیص موارد عطف به وا مشکله، به خلاف تشخیص موارد عطف به اون یکی ها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله